ساعت 23 و 11 شب به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا در پراگ مرکز جمهوری چک میشنوید. رهبر جمهوری اسلامی مشکلات ایران با آمریکا را حل نشدنی خواند. پروانه سلحشوری میگوید پس از مصاحبه با رادیو فردا حملات سایبری علیه او و خانواده‌اش شکل گرفته است. و سرگئی لاوروف شرایط مسکو برای برقراری صلح در اوکراین را اعلام کرد. سلام، کامبیز کرامتی هستم با مجموعه‌ای از تازه‌ترین خبرها. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز یکشنبه در سخنانی منتقدانی را که خواهان مذاکره مستقیم با آمریکا برای حل مسائل دو طرف هستند ظاهربین خواند و مدعی شد که دلیل دشمنی آمریکا با جمهوری اسلامی این است که ایالات متحده توقع دارد ایران گوش به فرمان او باشد.
این کسانی که میگن آقا شعار ندید علیه آمریکا، عصبانی میشن با شما دشمنی میکنن، اینا ظاهربینن. این کسانی که تحلیل میکنن که چرا با آمریکا مذاکره مستقیم نمیکنید، مسائلتون حل نمیکنید، به نظر من ظاهربینن. باطن قضیه این نیست، این مسئله حل نشده نیست. او میخواد که ایران گوش به فرمان آمریکا باشه. ملت ایران از چنین اهانت بزرگی به شدت رنجیده میشه و در مقابل اون کسانی و اون کسی که چنین توقع غلطی از ملت ایران داره با همه قدرت میست.
رهبر جمهوری اسلامی که در مراسم سوگواری امام هشتم شیعیان سخنرانی میکرد مشکلات ایران با آمریکا را حل نشدنی توصیف کرد. او همچنین با انتقاد از نشست برخی گروه‌های مخالف حکومت در خارج از کشور در خودش کردن پس از جنگ 12 روزه با اسرائیل، آنان را به حمایت از موضع دولت‌های آمریکا و اسرائیل متهم کرد که به گفته او در صدد جایگزینی نظام جمهوری اسلامی بودند. علی خامنه‌ای در بخش دیگری از سخنرانی خود از عملکرد مسعود پزشکیان حمایت کرد و او را رئیس جمهوری پرکار و پرتلاش توصیف کرد. اما عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در یادداشتی در روزنامه الشرق الاوسط چاپ لندن به سیاست‌های اسرائیل حمله کرد و از کشورهای منطقه خواست به این رژیم اعتماد نکنند. او اسرائیل را به توسعه طلبی در غزه، کرانه باختری، لبنان و سوریه متهم کرد و خواستار تحت پیگرد قرار گرفتن مقامات این کشور در نهادهای بین‌المللی شد. آقای عراقچی از عملکرد سازمان همکاری اسلامی در برابر اسرائیل هم انتقاد کرد و نوشت نشست پیش روی این سازمان باید فراتر از بیانیه و محکومیت عمل کند. او تشکیل ائتلافی بین‌المللی برای اعمال تحریم‌های جامع نظامی و اقتصادی علیه اسرائیل را ضرورتی غیرقابل انکار خواند. وزیر خارجه جمهوری اسلامی توهم اسرائیل بزرگ را تهدیدی برای صلح جهانی دانست و به عربستان، مصر، اردن، کویت و عراق هشدار داد که اهداف بعدی اسرائیل خواهند بود. نشست فوق‌العاده سازمان همکاری اسلامی سوم شهریور ماه در جده عربستان سعودی برگزار می‌شود. پروانه سلحشوری استاد دانشگاه و نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت پس از گفتگویش با رادیو فردا موجی بی‌سابقه از تهدیدهای تلفنی، پیامکی و حملات سایبری علیه او و خانواده‌اش شکل گرفته است. او تاکید کرد که سخنانش صرفاً یادآوری قانون اساسی بود و هدفش برون رفت از وضعیت بحرانی کشور. خانم سلحشوری 28 مرداد ماه در گفتگوی اختصاصی با رادیو فردا هشدار داده بود که شرایط ایران پس از جنگ 12 روزه و آتش بس شکننده بحرانی است و فعال شدن مکانیزم ماشه کشور را فلج می‌کند. او همچنین تاکید کرده بود که سکوت و انفعال می‌تواند ایران را به ورطه فروپاشی بکشاند. پروانه سلحشوری مشخصاً به منبع تهدیدها علیه خود پس از انتشار گفتگو با رادیو فردا اشاره نکرد، اما گفت اگر آنگونه که حتاکان می‌گویند من بهره‌مند از مواهب قدرت و ثروت بودم، آیا چنین صراحتی در کلام داشتم؟ اما ایران سومین کشور جهان در گستردگی فرونشست زمین است. پدیده خاموش اما فراگیر که از دشت‌های حاصلخیز گلستان تا حریم تهران گسترده شده و زیرساخت‌ها، کشاورزی و زندگی میلیون‌ها تن را تهدید می‌کند. گزارش رو در این زمینه بشنویم از رویا ملکی.
تصور کن یک اتوبوس مسافر از تهران داره میره سمت شیراز، پرم باشه، توی یکی از همین ترک‌ها بره پایین، جاده خالی بشه بره پایین، ببین چه اتفاقی. اینا همش هشدارهایی که ما داریم میدیم.
این یک هشدار است، زنگ خطری که سالهاست متخصصان آن را به صدا درآوردند، فرونشست زمین. آنطور که وزارت راه و شهرسازی میگوید ایران سومین کشور جهان از نظر گستردگی فرونشست است، جایی که زمین زیر پا خالی میشود، از بیابان تا همین جا زیر خانه ها در خیابان.
ببینید اینجا یک دو طبقه اینجا شده، ببینید چه خبر داره، زیر این خونه ها خالی میشه. آیا انداز نیا کنید، خدا خدا یا حضرت عباس.
آنطور که داده‌های وزارت شهرسازی نشان می‌دهد، استان گلستان وسیع‌ترین پهنه فرونشستی را دارد. پیشتر سازمان مدیریت بحران هشدار داده بود که 254 پهنه و دشت کشور تحت تأثیر فرونشست قرار دارند، عددی که اغلب استان‌های کشور را درگیر این پدیده می‌کند. از اصفهان تا تهران.
ها اینجا باز شده. اینجا باز.
میدان نقش جهان ما 46 سانتی‌متر است.
کارشناسان و مقامات ایران عامل اصلی فرونشست در ایران را پایین رفتن سطح آب‌های زیرزمینی می‌دانند. برای درک میزان پایین رفتن آب، تصور کنید اگر کانالی از دریای مازندران در شمال ایران تا دریای عمان در جنوب شرق این کشور بکشیم، آن هم با عمق 100 متر و پهنای 1 کیلومتر، حجم آبی که ایران از دست داده است می‌تواند چنین کانالی را پر کند. این مثال را علی بیت‌اللهی، رئیس بخش زلزله شناسی مرکز تحقیقات وزارت راه و شهرسازی گفته است. او در نمونه دیگر گفته در اطراف پایتخت در گذشته آب در عمق 20 تا 30 متر وجود داشت، حالا حتی در 120 متری زمین هم آب به سختی پیدا می شود. شهری که این روزها زیر پایش خالی است. آمار اعلامی سازمان نقشه‌برداری کشوری میزان فرونشست زمین در محدوده حریم جنوبی غربی تهران را به طور رسمی 31 سانتی متر اعلام می‌کند. آمارهای رسمی که مقامات ایران رسماً آن را نادیده می‌گیرند. این را محمد درویش، کنشگر محیط زیست، در گفتگو با رسانه‌های ایران می‌گوید.
ما 14 دولت داشتیم دیگه در ایران. اولین رئیس دولتی که برای اولین بار خطر فرونشست را علنی مطرح کرد مسعود پزشکیان بود. چگونه هستش که بحرانی که بیش از 3 دهه هستش که گریبان ما رو گرفته، خطرناکترین بحران محیط زیستی ایرانه، تا حالا هیچ رئیس دولتی بهش نپرداخته؟ اینا همه نشون دهنده اینه که دولت مردان ما چند پله فهم بوم شناختیشون پایین‌تر از مردم ایرانه.
فرونشست زمین مشکلی است که از اواسط دهه 50 خورشیدی آغاز شد، اما از اوایل دهه 70 روند افت آب سرعت گرفت و امروز نتیجه اش را می‌بینیم. زمینی که زیر پای خودش هم خالی است و شهر و روستاهایی که هر روز قسمتی از آنها به زیر زمین بلعیده می‌شود.
گزارش رویا ملک را می‌شنیدید. اما وزیر خارجه روسیه میگوید گروهی از کشورها از جمله اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد باید امنیت اوکراین را تضمین کنند. سرگی لاوروف در گفتگویی با شبکه ام بی سی که یک شنبه منتشر شد با تاکید بر اینکه ولادیمیر پوتین و دونالد ترامپ سران روسیه و آمریکا درباره تضمین‌های امنیتی برای اوکراین تبادل نظر کردند، گفت که رئیس جمهور فدراسیون روسیه تجربه ناکام مذاکرات 3 سال پیش در استانبول را به همتای آمریکاییش یادآوری کرده است. در آن مذاکرات مسکو و کیف ایده بی‌طرفی دائمی اوکراین در قبال ارائه تضمین‌های امنیتی از سوی اعضای شورای امنیت را به بحث گذاشته بودند. سرگئی لاوروف در مصاحبه تازه‌اش به روشنی گفت که عضویت اوکراین در پیمان ناتو برای روسیه غیر قابل پذیرش است و کیف باید بی‌طرف و غیر هسته‌ای بماند. وزیر خارجه فدراسیون روسیه همزمان با تاکید بر نیاز به تضمین امنیت روستاهای اوکراین گفت که مذاکرات ارضی دو کشور هم باید برگزار شده و به نتیجه برسد. در همین حال معاون رئیس جمهوری آمریکا هم میگوید روسیه در مسیر دستیابی به صلح در جنگ اوکراین به شکل قابل توجهی کوتاه آمده است. جی‌دی ونس هم که با شبکه ام بی سی صحبت میکرد گفت اطمینان دارد که به رغم آنچه که ممکن است به نظر برسد پیشرفت‌های خوبی در راستای صلح حاصل شده است. معاون دونالد ترامپ مدعی شد که ولادیمیر پوتین از جمله با پذیرفتن اینکه اوکراین از تضمین‌های امنیتی در قبال تهاجم‌های احتمالی روسیه در آینده برخوردار شود از بسیاری از خواست‌های قبلی‌اش کوتاه آمده است. جی‌دی ونس با این ادعا که روسیه پیش از این خواستار استقرار یک دولت دست نشانده در اوکراین بوده گفت روس‌ها پذیرفتند که این انتظارشان عملی نخواهد شد. معاون رئیس جمهور آمریکا همچنین مدعی شد که روسیه اصل یک پارچگی ارضی اوکراین و ارائه تضمین‌های امنیتی در همین راستا را پذیرفته است. و شورشیان حوثی یمن اعلام کردند اسرائیل روز یکشنبه صنعا پایتخت این کشور را هدف حمله هوایی قرار داده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه این تازه‌ترین حمله علیه این گروه تحت حمایت ایران به شمار می‌رود. یک منبع امنیتی حوثی به خبرگزاری فرانسه گفت در این حمله هوایی ساختمان شهرداری در مرکز صنعا هدف قرار گرفت و دست کم 2 نفر کشته شدند. ارتش اسرائیل در بیانیه این حمله را در پاسخ به حملات روزهای اخیر حوثی‌ها به خاک این کشور عنوان کرد. حوثی‌ها از زمان آغاز جنگ اسرائیل و حماس در نوار غزه نزدیک به 2 سال پیش بارها با موشک و پهپاد به اسرائیل حمله کرده و مدعی شدند که این اقدامات را در راستای همبستگی با فلسطینیان انجام می‌دهند.